سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعت را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
اداره یوناما در کابل از همه اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواست تا به مناسبت ماه مبارک رمضان جنگ را متوقف سازند. مهاجمان مسلحی که بر قماندانی امنیه ولایت بغلان حمله کردند محاصره شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان با بلغاریا سفر کرد. مشروع خبرها. اداره معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل از همه اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواست تا به مناسبت ماه مبارک رمضان جنگ را متوقف سازند. تادامیچی یاماماتو رئیس اداره یوناما امروز در یک اعلامیه گفته است ماه مبارک رمضان برای افغانها زمینه عبادت و ریاضت را میسر می سازد و زمان همدردی با کسانی است که از جنگ در افغانستان متاثر شدند. یوناما در حالی از همه اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا جنگ را متوقف سازند که طالبان پیشنهاد حکومت این کشور را در زمینه آتش‌بس نپذیرفتند. ریاست جمهوری افغانستان دیروز یک بار دیگر در مورد آتش‌بس ابراز آمادگی کرده گفت، اما به شرط آن که آتش‌بس دو جانبه باشد. تعدادی از مهاجمان مسلح بر قماندانی امنیه ولایت بغلان حمله کردند. عباس توکلی قماندان لوای سوم قول اردوی 207 پامیر در بغلان به رادیو آزادی گفت
8 نفر دشمن بوده که 2 نفر سنتیاری کرده، 3 نفر توسط نیروهای امنیتی از چادر آمده، 2 نفر سنتیلن، 4 نفر گرفتن که سر درمین سالار قماندانی به جبا بسر سلاح و تکتیکی تصمیرن که به گرازانه آسیب نرسند.
به گفته آقای توکلی مهاجمان در حالت محاصره قرار دارند. اسدالله شهباز یک عضو شورای ولایتی بغلان میگوید تا اکنون 20 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. یک مقام صحی ولایت بغلان که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت تا اکنون 3 کشته و حدود 40 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است که افراد ملکی نیز در بین آنها شاملند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. مقامات ولایت کندهار میگویند که شب گذشته در ولسوالی‌های میوند، سپین بولدک، شاولیکوت و خاگریز این ولایت 28 طالب مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار گفت 5 طالب مسلح در ولسوالی میوند کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.
در منطقه درویشان ولسوالی خاکریز در نتیجه کمینی نیروهای افغان 15 طالب کشته و 3 تن زخمی شدند. در پسته ناوه در ولسوالی سپین بولدک جنگ شد، 3 طالب کشته و 1 تن زخمی شدند.
سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار همچنان گفته است که در نتیجه این برخوردها 2 پلیس نیز زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. ده ها تن در یک راه پیمایی در ولایت هلمند خواستار آتش بس در جریان ماه مبارک رمضان شدند. نظر محمد رودی یک تن از این فعالان مدنی به رادیو آزادی گفت
به احترام ماه مبارک رمضان از هر دو جانب می خواهیم آتش بس کنند تا از طریق این آتش بس برای صلح فرصت خوب مساعد شود. ما از تلاش های جاری صلح حمایت می کنیم. ما دوام این تلاش ها و صلح واقعی را می خواهیم.
این در حال است که حکومت افغانستان دیروز یک بار دیگر در مورد آتش‌بس دو جانبه ابراز آمادگی کرد، اما طالبان تا هنوز این خواست حکومت افغانستان را نپذیرفتند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رهبر کاتولیکان جهان به کشور بلغاریا سفر کرد. پاپ فرانسیس امروز انگام رسیدن به بلغاریا از مقامات این کشور خواست قلب‌ها و دروازه‌هایشان را برای پناهجویان بکشایند. پاپ فرانسیس همچنان گفت کشور بلغاریا خود شهروندانش را به خاطر مهاجرت از دست می‌دهد و باید خوب انگیزه‌ها و نیروهایی را درک کند که مردم را مجبور به ترک کشور آبایی‌شان می‌کنند. این سفر رهبری کاتولیکان جهان به بلغاریا به مثابه نشانه‌ای از روابط کلیسای کاتولیک با ارتدوکس نگریسته می شود. پاپ فرانسیس در جریان این سفر از پناهجویان در بلغاریا نیز دیدن خواهد کرد. اتحادیه اروپا و سه کشور امضا کننده توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران از اینکه واشنگتن معافیت از تحریم‌ها را تمدید نکرده است ابراز تأسف کردند. اتحادیه اروپا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی در یک اعلامیه گفتند که این معافیت به خاطر آن پذیرفته شده بود تا تأثیر مثبت روی روابط اقتصادی با ایران و زندگی مردم این کشور داشته باشد. بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با 6 قدرت بزرگ جهان، ایران پذیرفت که برنامه اتمیش را در بدل رفع تعزیرات محدود می سازد. واشنگتن در سال گذشته میلادی از توافقنامه سال 2015 میلادی با ایران خارج شد و در اوایل هفته گذشته گفت که استثناءات پذیرفته شده در مورد خریداری نفت از ایران را برای 8 کشور تمدید نمی کند. امریکا می خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. و خبر آخر این که ایالات متحده ای امریکا حملات اخیر راکتی تندروان فلسطینی را بر اسرائیل نکوهش کرد. وزارت خارجه امریکا دیروز همچنان گفت که واشنگتن از حق دفاع از خود اسرائیل حمایت می کند. تندروان فلسطینی حدود 400 راکت را بر اسرائیل فایر کردند که در نتیجه آن نیروهای اسرائیل حدود 200 هدف را در نوار غزه بمبارد کردند که تلفات متعدد را در قبال داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که در پاسخ به حملات راکتی از نوار غزه به حملات بزرگ ادامه خواهد داد. با گفته مقامات صحیحی نوار غزه، یک خانم حامله و دختر کوچک وی نیز در زمره قربانیان این رویداد شاملند. پلیس و رسانه‌های اسرائیل میگویند که یک اسرائیلی در نتیجه انفجار یک راکت فایر شده از نوار غزه کشته شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر که با ما هستین دو شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جاداده شده در این برنامه یک ساعته. درگیری ناشی از حملات انتحاری در شهر پلخمری هنوز هم ادامه دارد که تلفات به جا مانده است. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید گفتگوها در مورد استقلال با ایالات متحده آمریکا جریان دارد.
کشورهای همسایه روسیه در قضای سیاسی افغانستان دخیل است. کشورهای است که همه مردم افغانستان دیدن و به چشمشان مشاهده کردند. خواستمان از مجموعی کشورهای همسایه است که به خاطر کسب رضای خدا در امور قضای سیاسی افغانستان دیگر دست نزند.
تیفایا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید روند انتخابات زیر شعای سال قرار گرفته است و ارزش‌های دموکراسی قربانی این روند میگردد.
شاید باشین انتخاباتی که در پیشروی داریم بدترین انتخابات خود بود نسبت به انتخابات 2014. روزمون کس جمع کردن نمیتونه. روزمون باز امکان داره که به خوشنط کشانده شه.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که از اشتراک نکردن در جرگه مشورتی سال پشیمان نیست. برای اولین بار قانون حمایت از طفل معرفی گردید. در بخش رویدادهای جهان میشنویم که غرب و اتحادیه اروپا از این که واشنگتن معافیت ها به ارتباط توافقنامه اتمی ایران و تجارت نفت این کشور را تمدید نکرد ابراز تاسف و نگرانی کرده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز گفتیم از اوایل ظهر امروز که حمله کنندگان انتحاری بر بخشی از ساختمان های شهر پلخمری که اماکن دولتی است حملهور شدند و درگیری هنوز هم جریان داره. امیل از خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از محل رویداد حادثه با ما به خط تماس مستقیم است و جزئیات تازه را ازشان میپرسیم. سلام جناب غزالی صاحب.
سلام به شما و عصرتان بخیر. ما در نزدیکی های قمندانی امنی قرار دارم. سوال داره بفرمایید.
بله، مامیره میپرسیدم در کجا موقعیتان است و چی میبینین تازه ترین موضوع چی است، چقدر تلفات داره و در مجموع حادثه چگونه در حال حاضر؟
امیل لحظه اگر صدای فیر دوستان بیاد، ما در نزدیکی قمندانی امنی هستم. شما میشنوین صدای فیر که
دقیقاً میشنوین؟
در اینجا فقط حوالی ظهر ساعت 12 بجه یک به گفته مقامات یک تانک زیرهی خود به دروازه به یک بدنه از این ساختمان قمندانی امنیت کوبید و دیگه انتحاری ها که داخل شدن به گفته مقامات که البته 7 انتحاری بودن چند تا 60 در آمدن دیگه و یکی یا دو تا از همین زخمندان امنی هستن که به اینجا چند فرد گروگان گرفتن و عباس توکلی قماندان یکی از لواهای اردو در ولایت بغلان این میگه که ما به خاطر که همین آسیبی به اسیر شده ها یا مثلا گروگان گرفته شده ها به یا نرسه ما عملیات خود به احتیاط به پیش میبریم. دکتر خلیل نرمگوی یکی از دکتران شفاخانه ولایتی بغلان به رادیو آزادی به خبرنگارا گفت، بعدا به رادیو آزادی گفت که دیگه 55 زخمی شامل افراد ملکی است و 8 کشته.
جناب غزالی صاحب، این 8 کشته ها هویتشان روشن شده که آیا از نیروهای امنیت ملی امنیتی هستند که داخل قماندانی بودند یا افراد ملکی هستند؟
البته که امروز یک روزی کاری بود، به اینجا افراد به خاطر پاسپورت گرفتن، به خاطر قراردادی، به خاطر بعضی مشکلات شامله، به اینجا افراد ملکی هم شامل زخمی هستند و هم شامل کشته شده ها.
مسئولیت رویداد تا حالا کسی به عهده گرفته؟ غزالی صاحب، این حمله است که فکر میکنم در سال جاری اولین این حمله خونین و جدی است که در شهر پلخمری اتفاق میفته، مسئولیتش به دوش کسی تا حالا گرفته؟
بله، تا هنوز هیچ این گونه حمله در عملات انتحاری در داخل قماندانی امنیت بغلان چند تا صورت گرفته. سالهای قبل این اولین حمله است که گروهی اینجا صورت میگیره. تا هنوز که همیشه زبیلا مجاهد پیام میداد به من همیشه موضوعاتی را تا هنوز پا پیام از دریافت نکردیم و این مسئولیت را سر میتونم بگم کسی تانو زودش نگرد.
غزالی صاحب، تا لحظات پیش که در معلوماتتان بود که 7 حمله کننده انتحاری بود و گفته میشه که از این 7 انتحاری 2 انتحار کننده تعدادی از افراد را گروگان گرفته در داخل ساختمان قماندانی امنیه، این 5 انتحاری دیگه از پا در آورده شدن، چنین چیزی نشان میده؟
یکی از این دو تا از دهین ورود اینا خود منفجر کردن، چند تا از این نیروهای امنیتی رو به گفته مقامات داخل نیروهای امنیتی کشته شدن و یکی الی دو تا از این داخل ساختمان قماندانی امنیه مونده که چند تا از سربازا رو به گفته مقامات یا به گروگان خود گرفتن و به خاطر همون نبرد ادامه داره و ما در نزدیک قماندانی امنیه هستیم که به صدر میشیم. البته سبب باز وقت بشه چندین انفجار تقریبا به دست 15 دقیقه میشه که چندین انفجار پیهم در اینجا، البته سالای تقریبا گفتن میشه که راکت است، توپ است یا چیزی نیست، چیزی نمیتونیم تشخیص بکنیم. همچنین انفجارات داخل خود قماندانی امنیه صورت میگیره که دود و غبار بسیار کم بلند میشه از اینجا خلاص.
آتش سوزی در داخل ساختمان یا از بدنهای ساختمان به نظر نمیرسه؟
نه، هیچ آتش سوزی وجود نداره. اطراف قماندانی امنیه انفجار شده توسط نیروهای امنیتی و در اینجا گشت و گذار افراد ملکی اندک دورتر از این مجاز است که میره، ولی محدودیت وجود داره که از سرک اطراف قماندان امنیه جز وسایلی که خود قماندان امنیه نظامی دیگه کسی دست آمد نمیتونه.
آقای غزالی، با توجه به اینکه ساختمان قماندان امنیه ولایت بغلان در شهر پلخمری در مرکزیت شهر قرار داره و این حادثه خیلی تکان دهنده به نظر میرسه، وضعیت مردم چگونه است؟ این تکانه در وضعیت روحی مردم و پریشانی چگونه احساس میکنین؟ وضعیت شهر چه قرار است؟
والا باید همین لحظه‌ای که ما تیر میشدیم از می آمدیم پیش قماندانی امنیه، در نزدیک قماندانی امنیه یک گروه از کارگرها است که چکای چاره می سازن، سمت کاری میکنه چاره، تقریبا از ما که وا خیلی نزدیک هستن قطعا به کارشون ادامه داده رئیسن که هیچ بر اضافه کتنی تاثیر نکرده، ولی جاده بخش از جاده شفاخانه ولایتی اینجا کاملا مسدود است و بازار تعطیل است. در دیگه قسمت های شهر هیچ حرفی نیست، این صدای انفجار دیگه هم بلند شد.
برسید، تشکر میکنیم از همکار ما بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان که همین لحظه به صورت زنده از محل رویداد که 7 حمله کننده انتحاری وارد ساختمان قماندان امنی ولایت بغلان شده در شهر پرخمری و درگیری ها به شدت ادامه داره. جزئیات بیشتر میگفت من تا لحظات دیگه در برنامه های دیگه لحظه به لحظه از جریانات این حادثه تازه ترین ها را به شما تقدیم خواهیم داشت. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید گفتگوها در مورد صلح با ایالات متحده آمریکا جریان دارد. در این مورد همکارم آرزو غیاسی جزئیات بیشتر را پیشکش میکند. تا لحظات دیگر در این مورد معلومات با جزئیات پیشکش خواهیم کرد و حالا هم به ولایت بدخشان می رویم. نمایندگان شمار زیادی از گروه های سیاسی و تعداد زیادی از باشندگان ولایت بدخشان با راه اندازی یک گرد همایی از جناهای درگیری جنگ در افغانستان خواستند که از خشونت دست بردارند و زمینه مداخله کشورهای همسایه را در این کشور بیشتر از این فراهم نسازند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی گزارش داد.
اینجا در شهر فیض‌آباد مرکزی ولایت بدخشان مردم از گوشه و کنار این ولایت گردی هم آمده اند تا صدای صلح‌خواهیشان را به گوش حکومت و طالبان برسانند و فریاد اعتراضیشان را نسبت به مداخله کشورهای بیرونی در امور افغانستان بلند نمایند. برگزار کنندگان این همایش خواهان برقراری آتش‌بس یک ماه به احترام ماه مبارک رمضان از سوی گروه‌های درگیرند. عزیز الله امینیار رئیس انسجام احزاب سیاسی در ولایت بدخشان در این همایش گفت طالبان باید به خواسته‌های مردم افغانستان احترام گذاشته و در ماه رمضان آتش‌بس را قبول کنند. به گفته امینیار مردم کشور از ادامه نبردهای خونین خسته‌اند و خواهان صلح دائمی میباشند.
با منظور وحدت در میان مردم بدخشان، قطع جنگ و خونریزی، قطع مداخله کشورهای همسایه در بدخشان و در افغانستان. به نظر من کشورهای همسایه روسیه در قضای سیاسی افغانستان دخیل است، پاکستان دخیل است، چین دخیل است، ایران دخیل است. کشورهایی است که همه مردم افغانستان دیدن و به چشمشان مشاهده کرده. خواستمان از مجموعه کشورهای همسایه است که به خاطر کسب رضای خدا در امور قضای سیاسی افغانستان دیگر دست نزد. از جمله کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی مربوط و مربوط میشه به سازمان ملل متحد که سری مسئله تصمیم بگیره.
از سوی هم مرتضی و هدایت الله دو تن از اعضای کاروان صلح بدخشان شماری از کشورهای منطقه را متهم به مداخله در امور داخلی کشور می نمایند. مرتضی می گوید که کشورهای همسایه به شمول روسیه در تلاش مختل کردن پروسه صلح افغانستان هستند.
احترام به ماه مبارک رمضان و ارزش های اسلامی ما یک آتش بس میان نیروهای دولتی و حکومت ما یا مخالفین دولت طالبان برقرار شود و همچنان مداخلت کشورهای بیرونی بخصوص که در این روزها مداخلات مستقیم کشور روسیه در امور داخلی افغانستان یا کمک به طالبان بدخشانی که در این روزها بیشتر و بیشتر مطرح است، خواهان توجه جدی حکومت ما در این عرصه و همچنان دست کشیدن کشورهای بیرونی در مداخله در امور داخلی افغانستان هستیم.
از کشورهایی که مداخله میکنند در خاک افغانستان هم تقاضا داریم که مداخلات خود پس بکشن و از مداخلات خود دست بردارن، به خاطر از اینکه همه روزه صدها تن جوانای خود از دست میدیم و روز به روز مشکلات در کشورمان زیاد میشوه و از همه از اونها تقاضا داریم که این مشکلات دیگر از سر مردم ما و شما بردارن.
اشتراک کنندگان این گردی همایی با صدور قطعنامه 12 ماده‌ای مبنی بر آتش بسی دائمی میان گروه‌های درگیر در کشور نشست را به پایان رسانیدند. اعضای این نشست در حال خواهان آتش بس یک ماه میان گروه‌های درگیر در کشورند که روز گذشته مردم ولایت قندهار در یک گردی همایی خواهان آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان در ماه مبارک رمضان نیز شدند. با آنکه اعضای جرگه مشورتی صلح پیشنهاد آتش بس در ماه مبارک رمضان را داده بود، اما گروه طالبان به این پیشنهاد واکنش منفی نشان داد و تا مشخص شدن روند گفتگوهای صلح بر ادامه نبردها تاکید کردند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که از اشتراک نکردن در جرگه مشورتی صلح پشیمان نیست. آقای کرزی امروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که جرگه ها ممثل وفاق ملی در افغانستان است، اما در برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح اتفاق نظر وجود نداشت. رئیس جمهور پیشین میگوید که جرگه مشورتی صلح در فرصت مناسب برگزار نگردید. نسیم شفق جزئیات را دارد.
جرگه مشورتی صلح در فرصت مناسب از سوی حکومت برگزار نگردید و من از حضور نیافتن در آن پشیمان نیستم. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که جرگه ها همواره گریگوشای مشکلات در این کشور بوده، اما تاکید میکند که در برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح وحدت نظر وجود نداشت. آقای کرزی روز یک شنبه در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که وی به رئیس جمهور غنی از قبل گفته بود که حالا موقع مناسب برای راه اندازی جرگه مشورتی صلح نیست.
گفتم برش که حالا وقتش نیست، بهتر است که جرگه در انجام کار آرجو شد، یا باید در اول کار جور میشد یا در انجام کار جور شد. زمانی که دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی با امروش در توافق نبود و پیشوری ما چندین بار برش گفت که رئیس هم به که من استه بار جور کنیم که جرگه را چطور جور کنیم و حد دیگه بزرگای مملکت قانونی را بدن و می فهمیدیم که طالبان نتیجه جرگه رد میکنه.
جرگه مشورتی صلح با حضور 3200 تن از نماینده های مردم روز دوشنبه هفته گذشته در کابل آغاز و روز جمعه پایان یافت. اعضای این جرگه قطعنامه 23 ماده‌ای را نیز به نشر رسانیدند که در آن بر آتش بس، آغاز مذاکرات بین الافغانی، ایجاد دفتر برای طالبان در افغانستان و برخی موارد دیگر تاکید شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست اختتامیه جرگه مشورتی صلح گفت که مواد ذکر شده در قطعنامه این جرگه برای وی در روند صلح نقشه راه خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز میگوید که با استثنای یک ماده قطعنامه جرگه که در آن برداشت‌های متفاوت از دین اسلام از عوامل بزرگ جنگ در افغانستان خوانده شده، تمام مواد آن صلح‌خواهانه و قابل پذیرش همه است.
اعلامیشان در جایی که از صلح صحبت شده، در جایی که با آرزوی صلح صحبت شده، در جایی که پیشنهادات واضح بر صلح داده شده، از او قدردانی میکنیم. یعنی در اعلامیه جرگه و در جمع شدن مردم مشکل، البته یک نقطه اعلامیه، یک ماده مادیش باعث ایجاد مشکل میشه برام، دو مطلب سرانه میکنم فعلا، ولی باقی مواد جرگه ما آرزوی مردم افغانستان بر صلح میداریم و کاملا تایید میکنیم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح 12 تن از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شماری از چهره‌های سیاسی در جرگه مشورتی صلح اشتراک نکردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز گفته است که لوی جرگه مشورتی صلح دستاورد تازه برای مردم در پی نداشت. اما عبدالرب رسول سیاف که ریاست جرگه مشورتی صلح را بر عهده داشت، در مراسم آغاز و ختم این جرگه گفت که همه این چهره ها از تمامی تلاش‌های صلح پشتیبانی می‌کنند.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید روند انتخابات زیر شورای صلح قرار گرفته است و ارزش‌های دموکراسی زیر قربانی این روند گردیده است. محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس این نهاد میگوید به علت کارشکنی و عدم توانایی این دو کمیسیون از جدول زمانبندی شده در پیشبرد کارهای انتخاباتی عقب مانده‌اند و ای هشدار می‌دهد که با ادامه این وضعیت در دو کمیسیون افغانستان انتخابات بدتر از سال 2014 را تجربه خواهد کرد. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
پراگندگی ها در سیاست های انتخاباتی نگرانی که شمار از نهادهای ناظر انتخابات بران اشاره می کنند و می گویند بیشتر این روند زیر سایه گفتگوهای صلح رفته است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری تاکید کرد که نباید این روند سیاسی به گونه عمدی به چالش کشانیده شود.
اگر این مسئله جلوگیری نشود، شاید باشین انتخاباتی که در پیش رو داریم بدترین انتخابات خواهد بود نسبت به انتخابات 2014 که روزمون کس جمع کرده نمیتونه، روزمون باز میشه امکان داره که به خوشنط کشانده شود و روزمون جمع کردنش دیگه از توان جانکیری هم بیرون خواهد بود.
ایوبزاده تاکید می‌ورزد که به علت درگیری جامعه جهانی، حکومت و مردم بر روند صلح، انتخابات در حاشیه مانده است و ما نباید این روند قربانی یک روند دیگر گردد. از سوی دیگر این نهاد انتخاباتی میگوید نظارت که از کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی دارند، کارهای این دو کمیسیون بر اساس جدول زمانبندی شده به پیش نمی‌رود و این کار حتی باورمندی جامعه جهانی را بر این روند از میان برده است. آقای ایوبزاده در حال به این موضوع اشاره می‌کند که در روزهای پسین حکومت و جامعه جهانی بیشتر به انجام گفتگوهای صلح با طالبان خوشبین به نظر می‌رسند و تلاش‌ها در این راستا بیشتر از گذشته محسوس است. با این همه سوی مدیریت، کارشکنی ها، نبود ظرفیت، وابستگی دو کمیسیون، عدم هماهنگی و مداخله در گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نیز مداخله اداره ملی احصایه و معلومات در چگونگی به کار بستن سیستم بیومتریک در انتخابات های پیشرو، اتهام های دیگر است که از سوی تیفا بر کمیسیون های انتخاباتی وارد شده است. اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید پس از تعدیل قانون انتخابات و بر بنیاد یک توافقنامه با کمیسیون مستقل انتخابات، این اداره تنها سهولت را در گزینش کارمندان دائمی کمیسیون مستقل انتخابات فراهم می سازد و مداخله در کار آن کمیسیون ندارد. خواستیم درباره این اتهام ها دیدگاه اداره ملی احصایه و معلومات را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات در روزهای نزدیک روند ثبت نام رای دهندگان با بکار بستن سیستم بیومتریک را آغاز کند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اما می گوید اعتباردهی به فهرست قبلی رای دهندگان که در مجلس نمایندگان وجود داشت برای آنان پذیرفتنی نیست. این همه از کارشکنی ها در برابر انتخابات ریاست جمهوری در دو کمیسیون در حال نگرانی می شود که هنوز سرنوشت کابل در انتخابات مجلس نمایندگان ناپیداست. اکنون که کمتر از یک هفته از بررسی دوباره فرم های نتایج کابل می گذرد، نهاد تیفا فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی را در پیوند به انتخابات کابل ناپذیرفتنی و غیر قابل عملی می داند. در این میان عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به اینکه کارهای انتخابات ریاست جمهوری بر اساس جا جدول زمان بندی شده به پیش نرفته باشند را رد می کند. از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید در تازه ترین بررسی ها دریافتند که بیشتر فساد و تقلب در انتخابات کابل در کمیسیون های انتخاباتی صورت گرفته بوده است و اکنون با بازیابی 80% فرم های انتخابات کابل تصمیم فیصله به لغو انتخابات کابل را کاهش داده است. قاسم الیاسی سخنگو و کمیشنر این کمیسیون:
فیصله ما تقریبا جامعه عمل می توشد. به نهادهای مدنی و هم به مردم و هم به معترضین اطمینان میدیم که دا حق به حق دار میره. ما احساس میکنیم اگر مردم به ما اجازت بده و معترضین و نهادهای مدنی عدالت را نمیتونیم بگیم 100%، ولی به بهترین وجه تامین می.
در این میان چگونگی به کار بستن سیستم بایومتریک در سه انتخابات پیشرو موضوع دیگری است که نهادهای ناظر بر آن اشاره میکنند و استفاده از آن را ناممکن میخوانند. تیفا میگوید به علت نبود ظرفیت در دو کمیسیون، نبود با جای لازم، مدیریت کارگیری از سیستم بیومتریک، لاجستیک و مدیریت دیتا مواردی هستند که کمیسیون مستقل انتخابات آن را عملی نمیتواند و نباید بر آن تاکید شود.
برای اولین بار قانون حمایت از طفل معرفی گردید. سرور دانش معاون دومی رئیس جمهور امروز در نشستی به همین مناسبت در کابل معرفی این قانون را یک گام مثبت عنوان کرد، اما گفت که مرحله تطبیق و عملی کردن آن مهمتر و دشوارتر از مرحله تصویبی آن است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
فراهم کردن زمینه تربیت سالم و آموزش طفل، جلوگیری از بهره برداری و سوء استفاده جنسی از اطفال، منع عمل بچه بازی، حق داشتن نام، حق دسترسی کودکان به خدمات صحی، حمایت از اطفال دارای معلولیت و دسترسی اطفال به معلومات از نکاتی است که در قانون حمایت از طفل گنجانیده شده است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست به مناسبت معرفی قانون حمایت از طفل گفت هرچند معرفی این قانون یک گام مثبت است، اما هنوز هم شمار زیادی از اطفال در افغانستان از حقوق اساسی و اولیه‌شان محروم هستند.
در زمینه حمایت از حقوق اطفال، هرچند تدوین و تصویب این قانون و الحاق به معاهدات بین‌المللی واقعا یک گام بسیار مهم و ضروری است، اما باید گفت از عدم دسترسی به تعلیم و تربیت گرفته تا مراقبت‌های صحی، تا اطفال کارگر، تا اطفال در معرض خطر، اطفال جنگ، اطفال دارای معلولیت، در این رابطه همه ادارات دولتی و غیر دولتی مسئول هستند.
آقای دانش همچنان گفت وزارت‌های زیربط از جمله کار امور اجتماعی، معارف، صحت عامه، وزارت امور زنان و برخی نهادهای دیگر باید مشترکاً به خاطر تطبیق و عملی ساختن این قانون جهت حل مشکلات کودکان افغان کار کنند. به گفته آقای دانش، آمار تلفات اطفال در دو سال اخیر نگران کننده است. قانون حمایت از طفل دارای 16 فصل و 108 ماده است. قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال، مقرره تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال، مقرره حمایت و تقویت تغذیه طفل با شیر مادر، قانون منع اطفال در قطعات نظامی و قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان از قوانینی که در 1.5 دهه اخیر به تصویب رسیده است. اما نهادهای حقوق بشری میگویند که هنوز هم هزاران طفل افغان با کارهای شاقق، قاچاق، آزار و اذیت جنسی و برخی خشونت‌های دیگر روبرو هستند. طیب صمیم، یک تن از کودکان افغان، مشکلات کودکان را گسترده می‌داند و خواست‌هایشان را برای برطرف کردن آن چنین بیان می‌کند: از سوی هم شیما سین گوپتا، معاون و سرپرست یونسف در افغانستان، نیز وضعیت اطفال در این کشور را نگران کننده می داند و به ادامه کار یونسف برای کاهش مشکلات کودکان افغان تاکید می ورزد. وی می گوید برای موفق ساختن این قانون با اولویت بندی حقوق اطفال در هر عمل حاضر خواهد بود تا حمایت متداوم خود را با شما برای تقویت حقوق اطفال و ارائه فرصت مساوی برای هر طفل دختر و بچه ادامه دهد. با این همه عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه که در این نشست حضور داشت، گفت با آنکه این قانون به خاطر تامین حقوق اطفال مؤثر است، اما به گفته ای وی این اقدامات بسنده نیست و باید کارهای بیشتری در زمینه انجام شود.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
بله، تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه‌های ما همراه. و رادیو آزادی را می توانید روی امواج 104.5 FM و 1296 AM شنوا باشین و همچنان مطالب نشر شده در رادیو آزادی را می توانید در وبسایت رادیو آزادی و فیسبوک همچنان دنبال کنید. و آرام آرام رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت 3